دور به کشور ما نزدیک بشه، از سمت شمال غرب به کشور نزدیک خواهد شد و روز دوشنبه این سامانه بارشی در استانهای شمال غرب و سواحل دریای خزر تقویت هم میشه. انشالله بارش های پربرکت داشته باشه، همراه با وزش باد شدید همین سامانه خواهد بود. امروز هم برای شمال غرب ما افزایش سرعت وزش باد رو خواهیم داشت. فردا دامنه های جنوبی البرز و تهران وزش باد شدید خواهد شد، احتمال گرد و خاک هم برای مناطق به ویژه جنوب و بخشهایی از غرب استان وجود داره و روند کاهش دما رو ما خواهیم داشت. از فردا شمال غرب کشورمون کاهش دما داره، شنبه استانهای ساحلی دریای خزر و دامنهای جنوبی البرز، بنابراین تهران هم از روز شنبه کاهش دما خواهد داشت. امروز بیشینه دما در تهران 31، شنبه میتونه بیشینه دما 27 باشه و روز دوشنبه حتی کمتر از 27 درجه هم برای بیشینه دمای تهران دور از انتظار نیست. بنابراین روند کاهش دما خواهد بود و خدمت شما عرض کنم که آسمان تهران هم امروز آسمانی صافه. غبار محلی در تهران بر اثر پایداری نسبی که وجود داره در تهران، امروز شاخص به 102 رسیده در این ساعت و برای گروه های حساس این شاخص در حقیقت شاخص ناسالم هست و فردا هم تهران صبحگاه غبار صبحگاهی رو خواهد داشت، تا اینکه از بعد از ظهر افزایش باد احتمال گرد و خاک رو در تهران افزایش بده.
خیلی متشکرم مهندسم، ممنونم، صبحتون بخیر باشه. با شما خداحافظی.
خداحافظ آقای مهندس.
خدا نگهدار باشه. خب با مهندس خداحافظی کردیم، ولی یکی از جاذبه های تهران،
بله،
در شمال تهران پیست اسکی شمشک دیزل و توچاله که در فصل زمستان خیلی از ورزشکارها به خصوص بچه پولدارا، اونایی که توان خرید تجهیزات اسکی رو دارن، اونجا اسکیشون میشه. گفتم که الان تهران داریم میگیم، راجع به دو تا پیست معروفش هم بگیم دیگه. بله، اینجا جوانگشت شبکه جوان، با ما همراه باشید با این موسیقی یا ترانه. ترانه است، ترانه زیبا.
تو میهمان همین شبهای تهرانی، بزن بیرون برو بر بام شهر امشب، شود این گونه حال تو چراغانی. شبهای تهران حال و هوایش، دیگر غمی نیست در قصه هایش، گردم پیش در کوچه هایش، مشوق همینجاست کوی و سرایش. تهران تو در شبهای بارانی، تو تنها می روی بیچت راهت را، پی دلتنگیت تا صبح می خانی. بازار تجریش رنگ و حیاهو، در صحن ساله ذکر خدا بون، آخانده مهمان یک برف سنگی بارت ببندای تا راه دیزی. تهران
تهران
اهل ماجراجویی باشی، خود خیابون‌های تهران هم یک جاذبه جذابه. متروی تهران با اون نقشه پیچ در پیچش خودش یه سفر در سفره، از جنوب شهر تا شمال، از ری تا تجریش. اتوبوس‌های تندرو که از دل شهر رد میشن یا تاکسی‌های زردی که قصه های هزار راننده رو با خودشون دارن و البته دوچرخه سواری در مسیرهای تازه ساز، مخصوصاً اطراف پل طبیعت و بوستان آب و آتش. اصلاً تهران گردی رو فراموش نکنید.
صبح شما بخیر، الهام وحدت هستم و در جوانگشت امروز قراره بریم برای لمس قلب یک شهر، شهری که هیچ وقت نمیخوابه، یه شهر پر از شور و هیجان و زندگی، تهران.
سرشم خوب بودم، باغ ونک بخشیدم، دم صبح هوش اومدم بالای درخت دی، ننمو دیدم ترسی، بابامو دیدم لرزیدم و جا خورد، لرزیدم و جا خورد، مثل فنر تا خورد، دوغ رو دیدم و شل خورد، قلو رو دیدم و پر خورد، مثل سیرابی تو خورد، مثل سیرابی تو خورد.
تهران فقط یه پایتخت نیست، یه داستانه، یه ماجرای چند صد سال است. صبح که میشه کافیه چشاتو ببندی و بوی نون سنگک تازه رو توی میدون تجریش حس کنی. اینجاست که میفهمی زندگی یعنی چی. مردمش مردمی از هر گوشه ایران، هر کسی با یه آرزو، یه هدف، یه عجله‌ای داره میره. از دانشجویی که کتاباشو بغل کرده تا اون کاسب قدیمی که چایشو توی بازار بزرگ قجری میخوره. فرهنگ تهران یه ترکیب جادوییه. هم میتونی تو کافه‌های شیک و مدرن ولی عصر بشینی و بحثای روشنفکری کنی، هم میتونی بری سمت جنوب شهر، جایی که آداب و رسوم قدیمی هنوز سفت و سخت پا برجاست. از سینما رفتنای آخر هفته بگیرید تا اون سفره‌های رنگین نظری که هر محله‌ای پهن میشه. اینجا تضادها کنار هم زندگی میکنن. از کاخهای نیاوران و سعدآباد که تاریخ و تو خودشون حبس کردن تا برج میلاد که داره به آینده که شهر اشاره میکنه. تهران شهر تضادهای قشنگه.
ارباب خودم سلام علیکم،
علیکم و سلام پیش ایشالله،
ارباب خودم سر تو بالا کن،
توی هر دو چشم نهی ایشالله،
ارباب خودم به من نگاه کن، ارباب خودم بزبوز قندی، ارباب خودم چرا نمیخندی.
میدونی تهرانو چطور باید دید؟ نه از بالا، باید تو دلش گم بشی، توی ترافیک طولانی، وقتی خسته نیستی و داری به چراغای ماشینا نگاه میکنی، اونجاست که متوجه یه انرژی پنهان میشی، انرژی که از زیر پوست آسفالت شهر داره فوران میکنه. تهران یه آدمه که هم خیلی مغروره، هم خیلی دلنازک. ممکنه گاهی اوقات خستت کنه، اما محال دلتنگش نشی. حالا شب شد، حال از شبهای تهران. شب که میشه شهر یه لباس دیگه میپوشه. تاریکی که میاد نورها روشن میشن، میتونی بری بالا، بالای یه بلندی یا توی تپه های اطراف. اینجوری تهرانو مثل یه دریای بیکران از ستاره های زمینی میبینی که دارن نفس میکشن. پل طبیعت رو تصور کن، یه مسیر رویایی که آدم ها رو به هم نزدیک میکنه، یا خیابونای الهیه و فرشته که زیر نور چراغ برق میزنن. تهران یعنی زندگی، یعنی هیچ وقت تنها نیستی، یعنی فردای فرصت دوباره داری، چه از دودش گله کنی، چه از شلوغیش، در نهایت عاشقش میشی، عاشق اون کوههای البرز که این یه نگهبان بالای سر شهر وایسادن. این شهر خونه ماست، شهر بیقرار، شهر پر از ماجرا، تهران.
آرام طرز دریا، مواج طرز طوفان، شهری به نام ایران، قلبی به اسم تهران، از تبار البرز ای زاده دماوند، در کوچه کوچه هایت مردان همیشه مرد.
صبحتون بخیر باشه، دمتون گرم که با ما همراه هستید. اینجا جوانگشت شبکه جوانه، امروز هم تهران گردی داریم، کلی هم پیام داریم که ارسال کردید به 30881. بریم سراغ پیام های شما.
سوال هایی که ما از حضور شما پرسیده بودیم، بله. مهمان خوب برنامه‌مون از ما و از شما، بله. پرسیدن که ناف تهران کجا میشه؟ آقا ناصر از چالوس گفته گلو بندک ناف تهرانه،
بله.
دوست دیگه گفته شهر ری یا شوش میتونه ناف تهران باشه،
بله.
دوست دیگه گفتن که من از سبزوار دارم برای شما پیام ارسال میکنم، ناف تهران میشه مولوی شمرون شوش و آخرش هم
مولوی شمرون شوش. چه ربطی دارن اینا؟
برحال یه جوری تونستن اینا رو به هم رفتن، مسافر
بیشتر
میزنن.
شبیه آره راننده هایی که میخوام مسافر بزنن.
دوست دیگه گفتن ناف تهران چهارباغ اصفهونه.
چهارباغ اصفهونه
در میشیم آگه، بله. بعد دیگه
خب نوشتم بازار دیزی، مگه داریم بازار دیزی؟
بازار دیزی نه، گفتیم میبرمش بازار رو نشونش میدم، بعدم بهش دیزی میدم که نوشش جان بکنه. دیگه به ما بگید که ناف تهران از نظر شما کجاست؟
نوشته پل چوب، ما بین پل چوبی و چهارراه فخرآباد، میدان ابن سینای کنونی معروف به چهارراه چیه؟ چهارراه چکنم
بوده، میگفته مثلا میگن کافی چکنم چکنم.
نه دیگه فکرم از این چهارراست که تو میمونی کدوم وری بری.
آه میگه در حقیقت 6 تا خیابونه،
این وری برم اون وری برم اونجا برم اینجا برم کجا برم،
هر جا بره یار گله داره دیگه. به هر حال
این یار بابا.
دوست دیگه گفته که سرا سرگردونی که شما گفتین در جنوب تهران و
آره همون،
بله، الان اونجا شهرک شریعتی و انتهای اتوبان نوابه. دوستانمون خیلی تهران شناسن و ماشاءالله هزار ماشاءالله
نواب و شغلره.
30881 دوست دیگه گفتن که اسماعیلی هستم از زنجان، مجریهای خفن رادیو جوانی،
خیلی مخلصین، خیلی مخلصین، بابا خفن خودتی.
ناف تهران خاک سفیده و تمام
داش اسماعیل از زنجان. خب آقای وحیدی رئیس کجا بود؟
اداره میراث فرهنگی
شهرستان تهران،
بله.
خیلی خوب تشریف بردن. آقا بریم، به ما بگید که ناف تهران کجاست؟
شنیدید پیام هایی که دوستان ارسال کرده بودن؟ نازی آبا داشتی
زده بود شوش شمرون یه جایی دیگه
و بعدش هم به امامزاده داوود خریدیم،
گفته اینجا نافای تهرانه
دیگه. چیز داشتیم،
یه دوست دیگه هم لوکیشن فرستاده بود،
بله، موقعیت مکانی ارسال، بله. کرده بود.
خب ما اگه بخوایم ناف تهران رو بگیریم، چون اصطلاح از دوره قاجار بوده، شما بعد تمام محله‌هایی که پایینه کاخ گلستان هستن، از سنگلج، بازار، عرض کنم خدمت شما دولاب، تیر دو قلو، همه اینا خودشون، چاله میدون، اودلاجا، اینا همه خودشون رو بچهای ناف تهران میدونن.
آ یعنی یه جای مشخصی نداره.
نه اینجوری بگیم یه محله،
مثلا مولوی بابا میگه من بچه ناف تهران،
آره بهشینم حق بدی داره بچه ناف تهران.
بعد یه چیزی بگم، یکی نوشته که مخبر و دوله،
مخبر و دوله،
مخبر و دوله، آره مخبر و دوله است. حالا خیلی جالب، من اینم بگم، من مادرم متولد شمرونه، پدرم متولد پیچ شمرونه، و اینکه چطوری این دوتا تونستن بالاخره هم دیگر پیدا بکنن خیلی جذاب بود.
احتمالاً مادر شما تو پیچ شمرون خرید داشته، بابای شما هم داشته پیچ شمرون هم جوری میگذشته، تو همون پیچ شمرون هم یارو میبینه
و سالهای سال
جرقه های عشق اتفاق میفته
و سالهای سال دعوا سر این بوده که پدرم گفته من بچه تهرونم، مامانم گفت من بچه بالاشهری، بابا میگفت اون موقع ها اونجا دهات بوده، بله. تهرون جایی بوده که ما به دنیا آمدیم.
آره دیگه قدیما میگفتن دیگه، میگفتن بابا اون بالا شهر تهران بیابون بود، کسی نمیرفت اونجا اصلا.
آره دیگه
زمین و خونه بخری که اصلا نمیشد اونجا زندگی کرد.
میدونیم چون پولشون نمیرسیده اونطوری اونجا رو خراب میکرد.
بله
بله بفرمایید.
خب
آقای
وحیدی با شما هم
من به عنوان فکر کنم آخرین بخشی هستش که در خدمت شما هستم بگم که تهران شهر موزه هاست. ما 40 موزه در حال حاضر تو شهر تهران داریم که فعالیت میکنه، برای همه گروه های سنی و سلیقه ها هم تو تهران موزه هست. یعنی ما توی تهران چند تا موزه داریم که کارکردشون فقط برای کودکانه، موزه ایرانک رو داریم، موزه اسباب بازی رو داریم فقط با تم کودکانه، موزه داریم که موزه صنعتی شدنه، ما موزه پمپ بنزین دروازه دولت رو داریم که روایت این که تهران چجوری صنعتی شد، اینجا مثلا سومین پمپ بنزینی بوده که اومده، ماشینای قدیمی داریم، تهران چجوری کارخونه سیمان رو داریم توی تهران که باز اینا ثبت شده الان تبدیل شده به مکان دیدنی
و تمام داستانش رو توضیح دادم.
بله ما اینجا موزه های خاصه، ما حتی تو حوزه نظامی ما موزه جنگ رو داریم که خانه تیمورتاش تو میدون هوره، خونه هایی داریم که بسیار جذاب، خانه مقدم شد به عنوان زیباترین خانه جهان هم ازش نام میبرن توی خیابون امام.
چه ویژگی داره مگه؟
خاص معماریش، خاص فضای سبزی که داره، همه اینها باعث شده که یکی اشیایی که داخلش هست به نام یکی از زیباترین خانه های حالا که ایرانش رو مطمئنا به شما میگم ولی جهانش رو
هم اصلا آره خارجی هم بیان ببینن اصلا چی.
آره البته یه چیزی هم میگم الان ممکنه بقیه استانا میگن ما هم یه خونه داریم به هر حال یه ارگیه که دقیقاً روی اون بچهای تهرونی که
به خصوص کاشونیا دیگه.
آره دقیقاً
بله کاشون هم
از نظر ما تهرونی خونه مقدم قشنگترین خونه دنیا.
ای وای آی وایدی بخواد الان بره
سر شلوغن دیگه، کار دارن دیگه بله. به هر حال جلسه خب
دارن، جلسه هم دارن بله، رئیس هم دیگه بالاخره
سلام عرض بشه لطف شما.
پایان بندی برنامه امروز ما با شما در مورد تهران همین بودی، جمله هم بگید حالا دوستان دعوت بکنین که حتما دیدن بکنن از
یه پیام به مخاطب بگید
یه پیام کوتاه باشه
جمله طلایی
این که اگه تهران رو دوست دارید با همه شلوغیایی که داره حتما وقت بذارید بعد از اورا روزهای تعطیل خانواده رو ببرید موزه ها رو ببینن، چون اصلا با هویتی که یک شهر زنده است اگر این هویت گرفته بشه قطعا ممکنه خیلی خطرات در آینده همه آسیبش هم به خود ما برگرده، یعنی باید این هویت ملی رو خیلی بهش
و من
به اثبات شد که مردم تهران چقدر شهرشون رو دوست دارن، به خصوص حالا شاید یادآوری خوبی نباشه تو اون جنگ 12 روزه که خب تهران تقریبا نصف جمعیتش رفته بودن به استان‌های دیگه، خب خیلی دلگیر بود این که شما تو کوچه خیابون‌های تهران قدم می‌زدید مردم نبودن، سوت و کور بود، بازگشت مردم به تهران و دلتنگیشون نسبت به تهران توی اون ایام برای من فوق‌العاده جذاب بود. من خودم آقای وحیدی به خدا باور می‌کنی، خب ما اینجا سر کار بودیم دیگه، میگفتم آقا مردم بیان اصلا ما تو 400 ترافیک گیر کنیم ولی شهر اینجوری خلوت نباشه، تهران
با همه شلوغی سر
آره اصلا تهران یکی از جذابیتاش همون شلوغی هاشه.
من یه نقطه ای هم فقط قبل از رفتن، چون مثلا هر استانی شما میرید شاید یه سوغاتی داشته باشه، سوغاتی خاص تهران که ثبتم شده شیشه است، یعنی شیشه و بلوری که داره آرش آبگینه دقیقاً، چون ما بیشترین تعداد کارگاه ها رو در شهر تهران داره و یکی از هنرهای اصیل تهرانی بوده.
بسیار خیلی متشکرم بابت وقتی در این بخش خدافظی می‌کنیم، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان تهران.
خدا نگهدار.
توی روزایی که زیر نور ما هر شبش از روز هم روشن‌تره، خونه‌ای داریم سقفش از دل رو زمین از آسمون دل میبره،
نسیم آبادی معرفی روستاهای بکر ایران با من علیرضا بختیاری. به نام خدا. دوستای همسفر سلام، امروز میخوایم بریم سراغ بهشتی گم شده در اطراف پایتخت تهران، روستای افجه. افجه روستای خوش آب و هوا در 5 کیلومتری لواسانه. در واقع اگه بخوایم از شمال شرق تهران به افجه بریم باید حدود 30 کیلومتر از پایتخت فاصله بگیریم. مردم این روستا دامپرور و کشاورزن و به زبان مازنی حرف میزنن. یکی از جاذبه های روستای افجه آبشار موآبه، خروشانترین و زیباترین آبشار این روستا که با ارتفاع 180 متری مشرف به دشت هویج معروفترین دیدنی این روستا محسوب میشه. از معروفترین دیدنی روستای افجه براتون بگم، دشت هویج. مردم محلی به منطقه دشت هویج گرچال میگن. دشت هویج در ارتفاع 2400 متری از سطح دریا قرار گرفته. قدیم ترها در این منطقه هویج کش میشد و طوفان رنگ نارنجی که در فصل برداشت محصول در این دشت به راه میافتاد باعث شد که مردم به این منطقه دشت هویج بگن، یا گرچال به معنای چاله آتش. البته حالا دیگه تو این دشت هویج کاشته نمیشه، اما منطقه بکر و دوست داشتنی برای گردشگران شده. جالبه بدونین یکی از بناهای تاریخی روستای افجه باقی مانده قصریه که به ناصرالدین شاه قاجار نسبت داده میشه. این قصر در ضلع شمالی روستا و در میان باقی بزرگ ساخته شده. از دیگر آثار باستانی افجه میتونیم به قلعه ساکا اشاره کنیم که به قلعه دربند هم مشهوره و قدمتش به قرن دوم یا سوم هجری میرسه. این قلعه در بلندترین بخش روستا قرار داره و به تمام روستاهای اطراف اشراف کامل داره. قلعه ساکا تا دوره صفوی فعال بود و مورد استفاده که البته امروز چیز زیادی از این قلعه باقی نمونده. اگه در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد به روستای افجه سفر کنین، کمی از روستا دور بشین، دشت لار رو هم تماشا میکنین. دشت لار یکی از زیباترین دشت‌های ایران در فصل بهاره. علت زیبایی این دشت رویش شقایق‌های زیباست که در دامنه قله دماوند جلوه‌ای خاص به طبیعت میبخشن. همه با هم امروز سفر میکنیم به روستای افجه، گزینه‌ای مناسب در اطراف تهران برای یک روز تفریح و دوری از شلوغی شهر.
خب صبحتون بخیر، بریم سراغ علیرضا صدرایی، بخش ورزشی. علیرضا عزیز سلام به تو، صبحت بخیر، به جوانگش خیلی خوش اومدید.
سلام، صبح بخیر.
سلام جناب اینالو، سرکار خانم عزیزی، شرمندگان عزیز، خدا قوت، خوشحالم که در خدمتتون.
مخلصیم آقا، فرصتمون کمه، ما دیگه صحبت نمی‌کنیم. بله. شما و خبرهای ورزشی.
سلامت باشید. واترپولوی ایران در 11امین دوره مسابقات قهرمانی ورزش‌های آبی آسیا در احمدآباد هندوستان نتایج خوبی گرفت. بله. چینگ هونگ کونگ و ازبکستان رو خیلی مقتدرانه شکست داد. امروز ساعت 12 با تایلند در مرحله 1/4. دو وزنه‌بردار خوب کشورمون در دسته 94 کیلوگرم در واقع امشب در مسابقات قهرمانی وزنه‌برداری جهان نروژ مسابقه خواهند داشت. روی تخته میرن علی آلیپور، علیرضا معینی که براشون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که بهترین وزنه ها رو بزنن تا بهترین و خوشرنگ‌ترین مدال هم به دست بیارن
ان شاءالله.
تیم ملی فوتبال کشورمون رفته روسیه، بازی دوستانه خواهد داشت انشالله فردا ساعت 23:30 با روسیه ما بازی خواهیم داشت و امیدوارم که دیدار تدارکاتی باشه که کمک کنه به مربیان تیم ملی برای اینکه بهتر تیممون را شناسایی کنن. جام پرچم که متعلق به ورزش روستا هست، دیشب مراسم اختتامیش در بیت تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خمین آغاز شد. 31 استان مشارکت دارن، حدود 100 هزار نفر ورزشکار روستایی درگیر میشن که امیدوارم هدف این جام پرچم که استعدادیابی ورزشکاران روستایی هست به خوبی اتفاق بیفته. و خدمتتون عرض کنم که انتخابات فدراسیون سوارکاری با توجه به اینکه یکی از فدراسیون هایی هست که ما در واقع اسلام هم بهش توصیه کرده و ما خیلی بیشتر از این میتونیم جایگاهمون را ارتقا بدیم در عرصه بین المللی، 5 آذر ماه برگزار میشه. 7مین دوره مسابقات ورزش های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا هم امروز و فردا در ارومیه هست. 180 ورزشکار از 17 کشور آسیایی، امیدوارم رقابت های خوبی داشته باشن در رشته ای که ما اصلا در اون صاحب سبکیم در دنیا.
علیرضا عزیز خیلی ازت متشکرم، خیلی ازت عذرخواهی میکنم چون فرصتمون تموم شده، بعد باید خدافظی میکنیم. انشاءالله فردا مفصلتر با تو همراه خواهیم بود. صحبت بخیر، باید خدافظی میکنم. میریم سراغ بخش جذاب اکبر و رباب.
سلام به شما جوانگشتی های عزیز، به سلام به خواهر عزیزم خانم حاصل، مراد حاصلی، تهیه کننده جوانگشت که عمر و جوانیش و پای این برنامه گذاشته. بند شف رو با پسم سرش پزه نمونه یه بین المللی و امروزم همراه با اکبر آقا شوهرم نفس هم آمرم جونم همه کسم در خدمت شما هستم با آموزش یبتا قضای خوشمزه.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، شف هلپرز اکبر هستم، کمک سراش پزه نمونه یه بین المللی و امروز در کنار روباب خانم هستم، همسر عزیزم، و با جون و دل یک غذای ناب و اصیل رو در کنار ایشون به شما آموزش خواهم داد.
ممنون اکبر آقا، تاج سر من اکبر آقا. خب در خدمت شما هستم با آموزش غذای امروز.
روباب خانم امروز غذا چیشیه؟
کوفته.
اه
کوفته یه چیز؟ کوفته یه دست به گردن. امروزی اتا قضای اصیل تهرونی رو بهتون آموزش میدم، اسمش هست کوفته دست به گردن.
روباب خانم چرا اسمش دست به گردنه؟
ها ببینید شوهر من چه سوال هوشمندانه ای میپرسه، این سوال به ذهن هر کسی نمیرسه. عزیز من، نفس من، جون من، شوهر من،
تاج سر منی روباب خانم، من متعلق به همه هستم و سوالای من متعلق به همه هست.
آه عزیز منه، ببینید به این قضا میگن کوفته دست بگردن. دو تا روایت وجود داره، یکی این که به خاطر اینکه تو این قضا از گوشت گردن استفاده میشه بهش میگن کوفته دست بگردن. دومین روایت اینه که این قضا از بس خوشمزه است و سریع آماده میشه که رفیق و یار شما دستشو مندازه گردنت و تشکر میکنه، برای همین بهش میگن کوفته دست به گردن.
ها چه خبال بود.
ها خب اول برنج نیمدونه ایرانی رو بذاره کته بشه، کته کند
که من قبلا گذاشتم کته شده.
آفرین، به این میگن شوهر زرنگ منه، نفس منه، جون منه.
ممنونم رو بخونم.
حالا برنجو با گوشت چرخ کرده، گوشت گردن چرخ کرده اینو بهش اضافه بکند، آرد نخوچی یه دو قاشق قضا خوری بهش اضافه کند و زرد چوبم بهش بزند و همه رو با هم ورز بدهد.
من ورز میدم رو با خود.
آفرین دست دردن. بعد اینا رو که ورز داده که حالا اکبر قدر ورز میده، اینا رو گوشت و کارو گرد گرد دکمه کند و با پیاز و رب و آب یا هم او به قول شما تهرونی ها آب، ما بهش میگم او، با او قاطی میکنه و زیرش رو روشن میکنه که بجوشه و بپزه. چه شد اکبر آقا؟
مواده تو قابلمه، دستم یه لرزید افتی.
فدا سرت، قضای امروز کنکله، امیدوارم که قضای شما کنکل نشه، مال ما که کنکل شد. تا آشپزیه دیگه، خداحافظ.
خداحافظ، ببخشید رو با خانم.
فدت سره، همه کوفتای دست به گردن دنیا فدا یک کتاره من اکتر
خب هرچی از تهران بگیم کم گفتیم. برای اینکه بتونید بیشتر تهران رو بشناسید میتونید کتاب تهران قدیم نوشته جعفر شهری رو هم مطالعه بکنید که پر از قصه های واقعی از زندگی مردم تهران در روزگار قاجار و پهلوی اوله. سفرمون به تهران همین
شد.
الان تموم شد.
آخه رسیدیم و رسیدیم، کاش که نمیرسیدیم. سوار لاک‌پشت بودیم،
تورا بودیم، خوش بودیم.
شهری با هزار چهره از تاریخ تا مدرنیته، از شلوغی تا آرامش. تهران رو میگم.
تهران رو فقط با چشم نبینید ها، با دل حسش کنید، با آدم‌ها، خیابون‌هاش و خاطره‌هاش.
بله، تا یه جوانگشت دیگه، خدا حافظ همه شما شنونده‌های خوب شبکه جوان. امیدوارم تهران گردی به همتون خوش گذشته باشه.
خدا حافظ.
خدا حافظ همه.